الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فمن يؤمن بالله ليعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير گفتیم که آیات مبارکه این سوره یعنی سوره تغابن بیشتر تذکر معاد است. حالا آیاتی که قبل خوندیم از همونجا که آیات سوره شروع میشد عرض کردیم که نوعی ذکر مقدمه است و به اصطلاح مقدمه شینی برای امر معاد. و اساساً مهمترین رسالت پیغمبران آگاهانیدن مردم است به همین امر، این که مکرر که بیش از حد مکرر تکرار بعد از تکرار راجع به معاد بحث می شود، برای این که رسالت اصلی پیغمبران همین است. در رسالت پیغمبران دو چیز اصل همه چیز دیگر است، یکی مسئله توحید و احکام توحید و از اون جمله توحید در عبادت، یعنی غیر خدا را پرستش نکردن، و دوم مسئله معاد یعنی بازگشت همه مردم به سوی خداوند و بازگشت همه مردم به یک اعتبار به سوی اعمال و رفتار و کردار خودشون. اگر به تعبیر دیگری بخوایم مطلب را بیان بکنیم، از دید دیگری اگر بخواهیم مطلب را ببینیم، اینجور باید بگوییم که همه رسالت انبیا خلاصه می شود در دو چیز، یکی مربوط به خدا و دیگر مربوط به انسان است. به هر دو هم به یک اصل برمی‌گردد، اون چیزی که مربوط به خدا یگانگی حق است از هر جهت، انسان باید این یگانگی را درک بکند و بر اساس این یگانگی حق عمل بکند. و اون چه مربوط به انسان است این است که انسان یک موجود فانی نیست، انسان یک موجود باقی و در بقای او و در جاودانگی او و در سعادت و سخاوت جاودانگی او رفتار او در همین دنیا مؤثر است. یعنی بلکه سعادت و سخاوت او را، سعادت و سخاوت جاویدان او را اعمال و رفتار او در این دنیا تشکیل می دهد. هر گونه که اینجا عمل بکند در اونجا نتیجه‌اش را خواهد دید. معمولاً این دعوت پیغمبران با یک نوع مقاومتی در هر دو جبهه روبرو می‌شد، هم در جبهه توحید و هم در جبهه معاد، و هر کدام یک شکل خاص. در جبهه معاد اغلب به صورت یک استبعاد، سلام علیکم، به صورت یک استبعاد، مگر چنین چیزی ممکن است. خب انسان بعد از اون که مرد، خب دیگر مرد دیگه، تموم شد دیگه. وقتی انسان مرد، فانی شد، نیست شد، یعنی خیال میکنن که مردن برای انسان نیستی. خب وقتی که انسان مرد و نیست شد و اجزاء بدنش متفرق شد، هر جزئی به یک جایی پراکنده شد، مگر باز باوری است که بار دیگر همین انسان مبعوث به سبب محصور شد؟ قرآن می فرماید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. زعم به معنی، معمولا به معنی گمان ترجمه می کنند، یعنی که زعم یعنی گمان کرد. در زبان عربی چند لفظ دیگر هم ما داریم که اینها نزدیک به یک دیگر هستند. یکی مثلا حسبه یعنی گمان کرد، زن یعنی باز گمان کرد، زعم میگویند یعنی گمان کرد. ولی اینها باید دیگر جعل بله. زعم با زنه و با حسبه فرق میکنند. زعم معمولا در جایی میگن که اظهار یک ادعا باشد، غیر از اون گمانی که مثلا آدم در یک چیزی فقط تو ذهن خودش گمان میکند، یعنی خیال میکند، و در این خیال یک خیالی که در ذهنش به سر برد. معنی زعمه این نیست که اینا در دل خودشون خیال میکنن و این خیال تو ذهنشون میترود. اگر اون میبود کلمه زنه به کار برده میشد. زعمه یعنی اظهار میدارند چیزی را که اون چیز را یقین ندارند. یک امری که همینجور خیال میکنن این چنین بیان میکنن. زعمه معنیش اینه. در واقع زعم الذین کفروا یعنی ادعا میکنند. در اینجا ادعا میکنند. در نهج البلاغه هست که راجع به امرأه که حضرت بحث میکنند، میفرمایند که عجبا لابن النابغه یزعم لأهل الشام ان فی الید عابه و ان امرؤ سلابه. یزعم لأهل الشام یعنی عجبا شگفتا برای پسر نابغه که مقصود امرأات هست، به مردم شام چنین میگوید. یزعم لأهل الشام نه که تو دل خودش گمون میکند. یزعم لأهل الشام یعنی در برابر مردم شام چنین ادعا میکند. ادعاهایی که بر اساس یک اصل نباشد، بر اساس تخیلات پوچ باشد، این ادعاها رو میگن زعم. اگر گفتم به زعم فلان کرد، یعنی به ادعای خیالی پوچی، ادعا میگن به زعم فلان کس مطلب چنین است، یعنی به ادعای او، ولی ادعایی که این ادعایی که اصل و مبنا ندارد، به خیال فوت و ادعای مبنی بر خیال فوت. حالا حضرت فرماید که این ابن النابغه یعنی عمرو بن العاص به مردم شام چنین ادعای فوتی میکند، چنین اظهار فوتی میکند، در عیبگیری از من، از من عیبگیری میکند، بخواد بگه که من صلاحیت خلافت ندارم برای این که من آدم خسروی هستم و مزاح میکنم و خسروی میکنم، یعنی یه آدم خلیفه باید عبوس و باید خشمگین باشه که مردم از او بترسن. عرض میکنم که پس بنابر این زعم الذین کفروا در اینجا این است که ادعا میکنند کافران، ولی ادعایی که هیچ مبنا و اصلی ندارد بر اساس یک خیال فوت. چی ادعا میکنند و چی اظهار میکنند؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، این چنین ادعا میکنند که هرگز مبعوث نخواهند شد، یعنی بعثی و برانگیختگی و حشری هرگز نخواهد بود. قرآن در اینجا جوابی میدهد، یک جوابی میدهد که این جواب در عین این که ظاهرش تکرار مدعا، حالا عرض کنم از دو جهت بیان درست، تکرار مدعاست و در این حال اقامه برهان بر مدعاست. اما از جنبه تکرار مدعا، حالا اگر کسی چیزی را مشاهده کرده که دیگران مشاهده نکردن، اون دیگران که مشاهده نکردن چیزی را که اون مشاهده کرده هی تکذیب میکنن، این چه راهی دارد برای بیان او جز این که هی قسم بخوره که والله من راست میگم؟ توجه کردید؟ میگه والله من راست میگم. مثلا یک کسی میاد ادعا میکنه، میگه آقا من شب در اینجا خوابیده بودم، من یک شب صدای شنیدم، بیدار شدم، بلندم شدم و من دیدم که یه آدمی آمده بوده اونجا قصد دوزی داشتن مثلا، و بعد که من بلند شدم فراش از من رفتم. این کسی میاد میگه آقا تو بی خود بیدی. حالا این چه راهی داره برای اثبات این مطلب؟ میگه که هی قسم بخوره اینو به خدا من راست میگم، والا اشتباه نبود، والا راست میگم، علکی نمیگه، نه قسم میخوره. مثل اون که خدا حضرت رسول این همین تعبیر رو دارن، در اوایل بعثت جمع کردن مردم رو بر صفا، همین محلی که الان صفا و مروه، این صفحه صفا که یکی از دو طرف سعی هست، معمولا در مکه این جور بود که وقتی که یک حادثه مهمی پیش می آمد و میخواستن مردم را اعلام بکنن که حادثه مهمی، اون کسی که میخواست اعلام بکنن میرفت روی صفا داد میکشد، مردم دعوت میکرد، ایها الناس جمع بشید، این حرف مهمی دارم، مردم هم جمع میشد. حضرت رفتن بالای تپه صفا و فریاد کشیدن ایها الناس بیایید، من سخنی دارم، حرف مهمی دارم. ایشان هم که در دوره قبل رسالت در به عنوان امین و صادق و راستگو و مردی متین فوق العاده همه مردم جمع شد، بعد بهشون فرمود که اگر من به شما خبر بدهم که در پشت این کوهستان مکه من اونجا رفتم دیدم یک لشکر جراری قصد حمله به مکه رو دارم، آیا حرف من باور میکنید؟ یعنی اگر من یک امری که مشاهده خودم هست برای خودم امری مشهوده به شما اطلاع بدم، آیا شما حرف من میپذیرید یا نه؟ ما از تو جز راستی و درستی اصلا ندیده ایم، تو صادق امین هستی، سخن تو رو میپذیرید. همین که از اونها اقرار گرفت، فرمود حتما به شما خبر بدهم. ورای این زندگی شما زندگی دیگری هست و در اون زندگی دیگر که قیامت هست، چنین است، چنان است، اعمال شما اگر اینجور باشه، عبادت شما اگر اینجور باشه، عاقبت چنین است و اگر به خود سعادت مند بشید چنین است. من اون چرا که دیدم دارم به شما میگم. ابو لهب عموی پیغمبر بود، یه دفعه جستاش به هم دیگه از کنید تو اهه داره یه همچین مطلبی ما رو جمع کرد. ما خیالی که صحبتی مثلا طولی زندگی چیزی هست برای یه همچین چیزی ما رو جمع کرد به آوردی. حالا در از این است که یک کسی که یک حقیقتی را مشاهده کرده است و اطلاع میدهد اون چرا میداند به مردمی که نمیدانند، وقتی که مردم او را تکذیب بکنند راهش این است که مرتب پشت سر یک دیگر قسم میخوره که مطلب همینه که من دارم میگم، اشتباهی توش نیست. حقیقه از این نظر ببینید قرآن جواب را به همین شکل میدهد. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذالک علی الله یسیر. بگو چرا به پروردگارم قسم که چنین هست، البته که البته باز لس علامت تأکید و قسم هست، نون علامت تأکید هست، نون تأکید تغییره اصطلاح هم میگن، البته و البته به پروردگارم قسم که شما مبعوث خواهید شد و به پروردگارم قسم که تمام کارهایی که امروز میکنید در آینده اینها یک یک به اطلاع شما خواهد رسید و به حساب این اعمال شما رسیده خواهد شد. این امر مستبعدی نیست. خدا وقتی که خدا میگوید بر خدا همه کارها آسان. این جنبه قضیه. جنبه دوم قضیه این است که در عین اینکه به صورت یک قسم مطلب بیان شده است، برهان مطلب هم گفته شده است. چون وقتی قسم بخورد، خب قسم به خدا خوردن پنجور می شود قسم خود و هر اسمی از اسمهای خدا وقتی ما قسم بخوریم قسم خوریم. اگر فرموده بود بلا والله قسم بود، اگر می گفت بلا مثلا چیز بل کریم بر رحیم بر رحمان قسم بود، ولی می شود قل بلا و ربی، یعنی چرا توجن بذار خدا پروردگار من هست و پروردگار همه ارضی ها هست. پروردگاری یعنی اون ذاتی که اشیاء را در اون که استعدادی رسیدن به یک کمال و یک غایتی رو دارن، موجوداتی را در هر چه که استعداد دارن اونها را در اون جهت می پروراند و پرورش می دهد. معنای پروروندن یعنی چه؟ تربیت پروروندن حقیقتش یعنی چه؟ معنای پروروندن این است که یه چیزی که استعداد رسیدن به چیزی رو دارد، مقدمات و وسائلش رو فراهم می‌کنیم، چیزی که اون به نهایت خودش برسد. پرورش دادن یه گل یعنی چه؟ یعنی موجبات و وسائلش رو فراهم کردن، چیزی که این گل می تواند این تخم گل از اول فاسد بشود، می تواند از زمینی که بیرون میاد اونجا از بین برود، آب بهش نرسد، وسیله دیگر بهش نرسد، ولی پروروندن این است که اون حد اکثر استعدادش برای رسیدن به حد اکثر کمالش باز شدنش اینه که برسد نهایت امر گلهاش را هر چی که می تواند گل بدهد گل بدهد، تخم می خواد بدهد بدهد، شکوفه باید بکند شکوفه بکند، همه کارش انجام بدهد. خداوند رب العالمین است، یعنی در موجودات، در ذات موجودات استعدادهایی که هست، این استعدادها را به فعلیت میرساند و انسان و بلکه هر موجودی استعداد او در دنیا پایان نمیپذیرد. استعداد انسان استعداد بقا دارد،
و خدای رب العالمین و پرورشدهنده اشیا انسان را میبرد تا اونجا که میتواند برود.
انسان یک موجودی نیست که استعداد جاودانگی و باقی موندن نداشته باشد. دارد چون او دارد، خدای رب العالمین هم او را میرسد. پس در دل با این یک قسم است، در ضمن یک قسم برهان مطلب هم گفته شده است. و این مطلبی که از آیات کریمه قرآن ما زیاد میفهمیم. خداوند متعال همیشه این فرماید به این که خلقت عبث نیست، خلقت بیهوده نیست، خلقت بدون غایت و هدف نیست، خلقت اینجوری نیست که اشیا در وسط راه همینجور اینها معلق بشن و فانی بشن. اشیا در نهایت امر به اونجا که باید برسن، هر موجودی به هر حدی که ممکن است برسد، خدای متعال او را میرساند. و انسان آخرین حد نهایی جاودانگی و باقی ماندن. پس فرمود که سوگند به پروردگارم، به پروردگار همه جهانیان است، ما مبعوث میشده، یعنی بعث شما جز شأن از شؤون ربوبیت است تعالی. بعد فرمود ثم لتنبؤن بما عملتم، بعد خبر داده میشوید. از ماده نبع، نبع یعنی خبر، یعنی اطلاع، یعنی آگاهی. تنبؤنه که فعل مجهول است و باز با نون تأکید ثقیل آمده است، یعنی قطعا و شدیدا خبر داده میشوید به تمام اعمالی که انجام داده. این مقصود از خبر دادن در اینجا و آگاه کردن انسان در اینجا چیست؟ یه وقت مثل خبر دادن هایی که در دنیا، مثل این که مثلا برای یک نفری در یک جایی پرونده تشکیل میدن، بعد از دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال که خودشان یادش رفته که چی بوده، بعد پرونده که بیان جلوش میان میخونن، بعد بهش اطلاع میدن که آقا تو در فلان وقت همچین کردی، فلان وقت اینجور کردی، فلان وقت اینجور کردی. ولی قرآن آیاتی که دیگر رو تفسیر میکنه، در بعضی آیات میفرماید که حتی خود اعمال انسانها در اونجا حاضرن، حضور دارن، یعنی خود اعمال انسان را به انسان ارائه میدهند. و کتاب انسان که همون کتاب نفس انسان هست، این کتاب پیچیده در اونجا باز میشود. بعد میگن اقرأ کتابت کتاب نفس کلیوم علیه سرسی. پس خبر دادنش این است که یه دفعه انسان میرود میبینن میلیونها عمل و بلکه میلیاردها عمل، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، میلیارد با میلیاردها عمل اینجا مواجه هست. ولی عملهای طرف راست، عملهای طرف چپ، عملهای صالح، عملهای ناصالح، سرنوشتش را بالاخره همون اعمال تعیین میکنن که آیا بالاخره این تنی کرده، یعنی تردیده است به طرف چپ، یا تردیده است به طرف راست. معنی راست و چپ را در اصحاب المیمنه و اصحاب المیسره در اونجا بیان کرده این سیانه شد، یا حتی از اصحابون اصحابون. خب حالا که اینجور است، حالا که به موجب ربوبیت پروردگار بعث هست، جزا هست، پاداش هست، خبردار شدن به همین معنا از اعمال هست، فآمنوا بالله و رسوله، از ایمان پیدا کنید به ذات الله و به رسول او و پیام آور او و نور الذی انزلنا، و به اون نوری که ما فرود آورده ایم. این نور برای راه نمایی در همین راه طولانی که شما از اینجا تا ابدیت دارید، یعنی قرآن. فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا. پس وقتی که براتون گفتن که ما چنین راهی طویل و طولانی راهی به سوری جاودانگی دارید، پس خدا به خالق شماست و بازگشت شما به سوری است و به رسول او، اونی که این پیام را آورده است، این حقیقت را به شما روشن کرده است، و به قرآن که نوری فرستاده شده است برای روشن کردن همین راه شما، این ایمان بیاورید. و الله به ما تعملون خبیر، و بدانید خدا به تمام اعمال شما آگاه است. خدای شما جایی این خدا لا تأخذه سنة ولا نوم، قفلتی خوابی ترسی او را نمیگیرد، ناظر است به همه اعمال شما. پس مراقبت الله به اصطلاح داشته باشید، پس همیشه در حال مراقبه باشید، همیشه بدانید در حضور خداوند هستید و هر کاری که میکنید و هر عملی که انجام میدید و هر فکری که میکنید، اینها همه در حضور خداوند است و اون آگاه. ما مبعوث میشویم، هی مبعوث میشویم، معلوم روز قیامت، روزی که اسمش روز قیامت. روز قیامت هم القابی دارد، ولی این القاب، القاب تشریفاتی نیست، مثل این که اسم یک نفر را مثلا چندین لقب همینجوری قرار دادی بیان بگن. هر لقبی به اعتبار یک خصوصیتی که در اون روز هست. یکی از القاب روز قیامت یوم الجمع هست. یوم الجمع، ببینید دنیا یوم الفرد هست، یعنی جهان دنیا جهان الفرد هست، و جهان غیب و جهان آخرت یوم الجمع. یوم الفرق یعنی روز تفرق و پراکندگی، از یک دیگر دور بودن. چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی. از نظر مکانی که خیلی واضح است، الان ما که اینجا هستیم، یک عمره 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله در یک گوشه دنیا زندگی میکنیم، اصلا خبر نداریم که 50 سال تقریبا اون طرف ما مثلا یه انسانهایی هستن، اونا اینم دارن زندگی میکنن، ما از اونا بی خبر، اونا از ما بی خبر. تا چه برسه به اونهایی که در قاره های دیگر دنیا هستن؟ تا چه برسه به اگر به انسانهایی که اگر انسانهایی وجود داشته باشن در قارات دیگر وجود دارن؟ و اما از نظر زمانی، ما در یک قطعه مخصوصی از زمان قرار گرفتیم. اونهایی که قبل از ما بودن از ما جدا هستن، اونهایی که بعد از ما خواهن آمد از ما جدا هستن. هر کسی حد اکثر پدر خودش دیده و پدر بزرگ خودش دیده، دیگه پدر پدر بزرگش و پدر 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 بزرگش، هر که بره جلوتر از آدم ندیده و اغلب از خاک اسمشون هم نمیدونن چی بوده، غیر از سادات اعظام که اون هم به افتخار سیادت حفظ می کنن نسب خودشون داره، چه افتخار بزرگی هم از افتخار خوبی هم هست، دیگر مردم اصلا نمیدونن. هر کسی درست میخواد بگید که بدونه مثلا این جد پنجم اون چی بوده، چی بوده، کجا زندگی میکرده، چه جور آدمی بوده، نمیدونه. به طریق اولا نسل آینده آدم نمیدونه که مثلا نوه او، نوه پسر او، نوه نوه او، همه جور تا اینا بعد آیا چنین اشخاصی تو دنیا هستن؟ آیا خواهند بود؟ نخواهند بود؟ اگر باشن چجور آدم هایی خواهند بود؟ و هیچیش آدم نمیدونه. همچی در یه قطعه از زمان قرار گرفته، هم جداست از گذشتگان، هم جداست از آینده. قیامت یوم الجمع، اولین و آخرین در یک جا و در یک ضرب، یعنی مسئله زمان دیگه در اونجا به شکلی که در دنیا مطرح است مطرح نیست، و مسئله مکان به شکلی که در دنیا مطرح است در اونجا مطرح نیست. در دعاهای ماه رمضان، از دعاهای سحر نشین است، به اذا جمعت الاولین و الاخرین یوم القیامه فرحمنا، اونگاه اولین و آخرین را در قیامت گرد می آوری جا ارحمنا. خدایا به ما ترحم بفرما.
پس ما معنی قیامت این است که از فردی
به سوی جمع می‌رویم. این متفرقات مکانی و متفرقات زمانی در اون جهان تمام مجتمعات هستند و با هم هستند.
این یه لقب قیامت هست. یه لقب دیگر قیامت که قرآن ذکر فرموده است
یوم التغابن، روز تغابن است.
تغابن
از ماده غبن است. غبنی داریم و غبن، هر دو به هم دیگر نزدیک است. این شعر مثال هست که غبن در ذره‌ها زیان است و غبن در رأی‌ها. من این دیگه مقبول شد، این دیگه اصطلاح بازاری، در یک معامله ای که کسی می کند، در یک داد و ستدی که یک کسی انجام می دهد، خونه ای می خرد، خونه ای می سوزد، اگر بیش از اون چه که داده است، کمتر از اون چه که داده است بگیرد، کسی که غبن. این در ماست. و اگر در فکر انسان اشتباه بکند و ضرری ببرد، او را به اسم میگن غبن. به هر حال غبن مربوطه که از دست دادن فرماید. قیامت روز تغابن است. روزی که حالا تغابن هم بعد حالا کلمتون عرض بکنید.
تغابن
از باب تفاعل است که اصطلاح علمای فرهنگ، و باب تفاعل معنی طرفینی که اشتراک است. وقتی که دو نفر مثلا دو نفر یا بیش از دو نفر اگر باشند که شرکت داشته باشند در یک کاری، این با کلمه تفاعل مثلا میگن تضارب، تضارب زیدون و عمرون، یعنی زید و عمر در یک عمل زدن هر دوشون شریکند. تغابن دیگه باب تفاعل است، یعنی شرکت کردنها ها در غبن ها.
بعضی ها این جنبه باب تفاعل این کلمه را در نظر نگرفتن. بعضی از مفسرین همینقدر گفتن که روز قیامت روز غبن است، روز مقبولیت است.
گفتن دیگه این معناسه هر کسی احساس مقبولیت می کنه، هم سعید احساس مقبولیت می کند و هم سعید. این مثل چیه؟ حالا این مثال عادی بازاری می کنید. مثل این که مثلا اگر یه معامله پیش بیاد، یه زمینی مثلا پیش بیاد، یه عده شرکت می کنن این زمین رو می خرن و یه عده دیگه این سرمایه خودشون رو صرف این نمی کنن یا صرف یه چیزی رو، بعد این زمین ترقی می کنن. بعد که ترقی کرد، هر دو دسته احساس ناراحتی و مقبولیت می کنه. اونی که نخریده احساس می کنه که عجب معامله مفتی در کنون آمدی نکنه. اونی هم که خریده باز ناراحت، چرا کم خریدن، ای کاش بیشتر خریده بودن. در قیامت همه مردم حالا الا ما شده ندن هیچی، یک لحظه هم از دست ندادن.
تمام مردم
احساس قبل می کنه. هر میدونن این قوم اون وقت حساب میکنن، قوم هفتاد سال ما قوم این هفتاد سال، نه هفتاد سال پسل پنجون ضرب در هفتاد در سال پسل پنجون بکنید، هفتاد را بعد باز این ضرب در ساعت بکنید، بعد ساعت ها را ضرب در دقیقه بکنید، بعد حساب بکنید که از هر دقیقه این من میتونستم استفاده بکنید.
اون وقت برای انسان نرسن که یعنی در حدیث هست که ساعات و لحظات عمر انسان همه در مقابلش مجسم میشه.
بعد نگاه میکنه این خانه های ساعت های دقیقه ها دیگه مثلا چیه؟ هزار تا، دو هزار تا، پنج هزار تا، یه دقیقه هست که دور کرده ولی شهیده. جدیقه هایی را سیاه کرده و جدیقه هایی را خالی بگرده.
همونی هم که سفیدی سیستر از سیاهی، یعنی وقت خودش را نورانی کرده است و استفاده کرده،
این هم فوق العاده مقبول است. حتی حدیث دارد اینه که اگر میشد در قیامت کسی به خاطر احساس مقبولیت بگیرد، اکثر اهل مشهد مرده بگن. ببینم آقا چقدر عمر من از بین رفت. تمام اینها میتونید همه کارهای من بر اساس رضای حق باشد و در طریق پیمودن صراط عبودیت باشد. حتی من میتونستم لحظات خواب خودم را عبادت بکنم. خب انسان اگر کارهاش بر اساس برنامه الهی باشد، چون به خوابم احتیاج دارد. خوابی که بر اساس احتیاج باشد، برای این که انسان به اصطلاح رفع خستگی بکند و برای این که بعد بیدار بشود باز به کارهایی که در اون کارها رضای حق است بپردازد، خوابشم میشه عبادت. غذا خوردنشم میشه عبادت. صوفی کردن و مزاح کردنشم میشه عبادت. هر چی که در این مسیر در حد نیاز باشد و هدف اصلی انسان خدا باشه، همه میشه عبادت. که من میدونستم 6 ساعت 7 ساعت پشت سرم دیگر بخوابم و همه خوابم عبادت باشه. حالا اون که هیچ لحظات نورانی ندارد دیگه واقعنا و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر و هم فی غفلت معرضون. از این جهت هستی یکی از اسمهای قیامت یوم الحسره، روز تأسف. تأسف انذار کن، بترسان مردم را از روز تأسف، وقتی که کار از کار گذشته است و دیگر بازگشتی نیست، سرمایه ها همه هدر رفته است، ولی امروز در حال غفلت.
خب پس بعضیات تقابل را به همون معنای خود غب میگرفتند.
اگر به معنای همون قبل باشد، قطع نظر بکنیم از کلمه باب تفاعل، همون معنی داره که معناش درست است. به هر حال که در حدیث این آمده که در قیامت همه مردم الا ما تزده و ندر احساس قبل، حتی سعدا و اهل بید.
و اما اگر نظر به صیغه تقابل داشته باشیم، اون چنون که در بعضی تفاسیر از جمله تفسیر المیزان
این نقطه توجه کردن که آقا تقابل یه کار اشتراکی، پس اینجا یک امر بالخصوص در اینجا بیان شده است. سوال این است که تقابل یه جایی که دو نفر که با یک دیگر همکاری دارن احساس بکنن که هر دو ضرر کردن. یه مسئله ایست که در تیز بایی وقتا مطرح میکنن، میگن که آیا ممکن است که یک نفری دو نفر با یک دیگر معامله ای بکنن، هر دو طرف مظلوم بشن؟ آیا شما بازاری بهتر میکنید؟ میشه همچی چیزی واقعا؟ یا اگر مقبولیت شما مال یک نفر دیگه، یا فروشنده مقبول است یا خریدار مقبول اگه قبلی باشه؟ نمیشه یک معامله ای باشه که هم فروشنده مقبول باشه هم خریدار مقبول؟
این در فقه، در تعلمه مخصوصا یادم هست این مسئله رو طرح کرده است که اگر این که در باب قبل میگن اگر یه طرف مغبون شد، اون اگر اون طرفی که مغبون هست خیار پست دارد، حق دارد معامله رو پست کنه. بهلا مسئله رو طرح کردن که میشود خیار قبل برای دو طرف پیدا بشه، ولی هم فروشنده مغبون بشه هم خریدار. وجوه ذکر کردن، حالا اون وجوه درست کنه. یادم هست در سالهای سر قبل دیدی که ما قوم بریم بچه بودی در پریمان ما، یه رئیس شهربانی پیدا کرده بود، یک آدم عجیبی هم بود، یه هیکل عجیبی هم داشت. این معلوم بود سواد طلبگی هم داشت، خیلی هم آدم جالب فوق‌العاده بود. حتی اون وقت مجبور کرده بود ادبی ما را، یگان ملای روحانی اون منطقه بودن، ایشان باید حتما باید مخلا بکرد که دیگه اصلا از خانه بیرون نمیاند. یک دایی هم ما داشتیم که اونم اهل علم بود و طلبه بود و خیلی خوش‌ذوق و گرفا. اون رئیس سربازی هم که آدم فاسق و فاجر و مسجد خور و خدا بود. اون چون خود سابقه طلبه گیدار که وقتی دایی بارا برده بودن سربازی، گفته هاش روی مسئله از تو سوال بکنه. آیا مسئله سفری؟
آیا یه معامله اینی شده باشه که هر خریدار و فروشنده هر دو مقبول باشه؟ این دایی من خیلی اهل ذوق و یه حرفا بوده چیزی خود دل گوشی بسید معامله خود که خرید و فروش شراف نه یه خود شرافتار بود شراف هم خریدار مقبول هم فروشنده هم دست مقبول حالا در قیامت این مقبولیت طرفینی پیدا بیشید این در کجا گاهی دو نفر نه دو نفر گاهی میکنه بیش از دو نفر هزارها نفر با یک دیگر اشتراک مساعی میکنن این مفصلی زده کردن اشتراک مساعی میکنن برای یک هدف نوعی معامله میکنن این معناست یکی مثلا به تعبیر قرآن مطبوع است یکی تابع مطبوع به تابع خودش فرمان میدهد یکی مثلا فلان کار بکن فلان ظلم را بکن اونم انجام میده او از این راضی او از اون راضی مطبوع از تابع خودش راضی کن فرمانهای او را دقیقا اجرا میکنه تابع از مطبوع خودش راضی برای اینکه در مقابل فرمانهایی که اجرا کرده او امکانات زیادی برای او فراهم کرده این خودش نوعی معامله است اینو با هم جادی ستت دارن با هم دیگر دیگر یعنی یک نفری که به اصطلاح یه عده ایادی دارد به این ایادی فرمانهای او را اجرا می کنند و این فرمانها در طریق ظلم و ستم بر مردم و خلاف رضای پروردگار هست اینا با هم دیگر خرید و فروش کردن جادو ستور کردن این چیزی به اون داده چیزی از اون گرفته اون چیزی به اون داده چیزی از اون گرفته در دنیا خیال میکنن هرگز این کردن از این معامله در روز قیامت هست که میفهمن از این اشتراک مساعی از این همکاری از این داد و ستوری که در دنیا با یک دیگر داشتن هر دو تون ضرر کردن اگر در دنیا معامله ای که مشتری و خرید و فروشنده و خریدار هر دو ضرر داشته باشن احیانا وجود داشته باشن در آخرت اینجور معامله ها نتیجه دانه نکنه گفتن پس مسید از این که یومت تقابونه که فرست اونجا که در آیه دیگه هم همه یوم تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا قرآن یکی از تابلوهایی که در قیامت مجسم می کند تابلو تبری مطبوعه ها از تابعه ها و تابعه ها از مطبوعه ها تابعه ها و مطبوعه ها که اینها به اشتراکی یک دیگر جنایت کردن و ظلم کردن تابع مخد به گردن مطبوع بنده دیگه من که کاری نبودم خدا من دستور بدم نمی کنم به مطبوع وقتی دیگه هم میگه به من مرضی نیست این کسی که این کار کرد نظیر کاری که یزید ابن زیاد میکردن که در همین دنیا این قضیه اتفاق افتاد بعد یه کسی گفت خدا لعنت کند ابن زیاد را من که نگفته بودم که اینجوری بکنه ابن زیاد گفت خدا لعنت کنه یزید را که این دستور داد او اگه دستور نمیداد ما این کار نمیکردیم قرآن در قیامت این تابلو را مجسم کرده است یوم تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا فتقطعت قرآن میگه هر دو مسئله هر دو کن مسئله هم اون ضرر کرده هم اون این یک معامله است که در دنیا با هم دیگر کردن و هر دو تن هم در این معامله مقبول هستن ولی در دنیا احساس نمی کنن این مقبولیت را در آخرت احساس کنن به همین جهت این صورت که صورت تقابل می نامن به اعتبار این جمله که در اینجا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابل بعثت و بعد در اون روزی که شما را جمع می کند گرد می آورد در روزی که نام اون روز یوم الجمع است اولین و آخرین در اون روز گرد هم می آید ذالک یوم التقابل و روز مقبولیت یا روز تقابل اشتراک دو همکار در مقبولیت اون روز است اما اون کسانی که مقبول نیستند یا هیچ مقبول نیستند که گفته یه اقلیتی هستند
یا اونهایی هم که مقبولیتشون این چونی مقبولیت هست. چرا ما کمتر هم سود بردیم این کار بیتدین کار کرده بودیم. بفرماد و من یؤمن بالله و یعمل صالحا و اون کسی که به ذات حق ایمان بیاورد ایمان واقعی و موحد باشد موحد واقعی و عمل بکند شایسته. این مکرر عرض کرده این که قرآن کلمه عمل صالح را به کار میبرد، عمل شایسته از چه نظر شایسته باشد؟ این خود به سر ایمان ذکر میکنه. هر ایمانی نوعی عمل رو ایجاد میکند، عمل انسان را ایمان انسان تعیین میکند. موحد وقتی که موحد و خداشناس شد، خود خداشناسی برنامه برای انسان تعیین میکند. به قول امروزی ها میگن جهاندینی برای انسان ایدئولوژی میسازد. انسان جهان را هر گونه که ببیند، اون برنامه عملی که باید تنظیم بکند، خواه‌ناخواه باید بر اساس اون نوع بینش باشد. و من یؤمن بالله، اون کسی که بینش است، بینش توحیدی باشد و یا عمل صالحا و بر اساس دینش توحیدی عمل بکند، عمل از شایسته اون دینش باشد. اولین بشارتی که قرآن میدهد یکفر عن سیئات، ایمان و عمل صالح جبران میکند گناهان را، روی بدیها را میکند. این مسئله همون مغفرت الهی دیگه. نمی شود که از بشر انتظار داشت، بشر عادی، که گناه از این سر نکنه. ولی بحث این است که یه وقت هست گناه در حدی که روی عمل صالح رو می پوشاند، یه وقت هست که نه ایمان و عمل در حدی که روی گناه رو می پوشاند. اینی که میگن در قیامت، یعنی میگن که در قرآن مجید آمده است، حساب میشوند مردم و اعمال مردم رسیدگی میشود، میزان در اونجا هست و سنجش. معنیش اینه که خب کدوم طرف دو پرده، آیا اعمال صالح روی اعمال ناصالح رو بپوشانند یا اعمال ناصالح روی اعمال صالح رو بپوشانند؟ اونجا که اعمال صالح روی گناهان به میتوشاند، تعبیر به تصفیر یعنی پوشندن، کفاره شدن، جبران کردن قرآن میکنه. اونجا که گناهان روی اعمال نیک رو میتوشانند، غلبه با گناهان است، تعبیر به حبس میشود. میگن اعمال صالح رو حبس میشود، از بین میرود. پس یکفر عنه سیئاته، یعنی که میپوشاند. همیشه عرض کردیم که کلمه کفر ماده کفره، که کلمه کفر هم از این مطلق هست به معنی پوشندن است. کافر هم از اون جهت کافر نامیده میشود که خداوند متعال هر انسانی را با فطرت توحیدی آفریده است، اما از مسلم و کافر در فطرت همه مردم یکسان است. کافر اون کسی که روی فطرت خودش و با اعمال ناصالح خودش میپوشاند، روی حقیقت را میپوشاند، یعنی حقیقتی بر او ظاهر میشود، بعد روی اون حقیقت رو میپوشاند، میخواد نبیند. این اولین بشارت. یرسله جنات تجری من تحتها الانهار، و او را وارد می کند در بهشت‌هایی که در پایین قصرهای اون بهشت‌ها نهرها جاری، خالدین فیها و جاویدان و برای همیشه در سعادت باقی خواهند ماند. ذلک الفوز العظیم و آن است فوز ربکم، فوز بزرگ، رستگاری بزرگ. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر.
گروه مقبول های اون طرف به سر میرن و اما اونها که برعکس تفرید بیدونید افرادی که مؤمنند اونها به نهدی کافر میشوند ولی کفر اونها یعنی سوسنده میشود روی گناه ها میشوند اما اونهایی که در دنیا کافر میشوند نمیسوسانند روی حقیقت را می پوشانند روی اون نور فطرت خودشون را و الذین کفروا اونها که کفر می برزند و عناد می برزند و زیر چهره حقیقت رو می پوشانند و کذبوا به آیاتنا آیات ما که پروردگارشون هستیم دروغ می پندارند و تکذیب می کنند عملا تکذیب می کنند اولئک اصحاب النار خالدین فیها اینها هم یاران آتشند و برای همیشه در اونجا خواهند بود در باره بهشت فرمود ذالک الفوز العظیم آن است رستگاری بزرگ در باره جهنم فرمود و بئس المصیر که بعد گردیدن گاهی یعنی مسیر قسم از ماده سیرورت است سیرورت یعنی گردیدن و به اصطلاح امروز شدن که بعد بودن جایی که انسان مسیرش مسیر باسادش نه مسیر باسی هم مسیر باسی درسته اینجا هم باساد مسیر باسی یعنی اونجا که سیر می کند مسیر باساد معنات حتی عمیق‌تر از مسیر باسی یعنی گردیدن به اونجا که بعد از که انسان گردیدنش و شدنش و تحولش به اونجا باشد اونجا جهنم دائما می شود و می گردد چی میگردد؟ میگردد از خواب نار یار آتش که از این جدایی ندارد والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک از خواب نار خالدین فیها و بئس المصیر آیه بعد ما اصاب من مصیبت الا باذن الله من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم یه سلسله آیات دیگری برای هدف دیگر و مقصود دیگر که این باشد برای جلسه دیگر خب عرض کردیم بیم که قیامت را قرآن کریم یوم تغابن نامیده روز مقبولیت و یا روز مقبولیت مشترک و روز مقبولیت مشترک یعنی روزی که همکاری‌هایی در این دنیا که در این دنیا همکاری در اون دنیا و در اون جهان به صورت تقابل و مقبولیت مشترک داده می شود عکس قضیه هم هست همکاری هایی که در اون جهان به صورت خلص به تعبیر قرآن دوستی های مشترک ظاهر می کند از آیات قرآن چنین استنباط می کند که پیوندهای افراد با یک دیگر همکاری های افراد با یک دیگر اگر برای خدا باشد در قیامت جسدتن می شود و بلکه مستحکمتر می شود ولی پیونده هایی که در دنیا بر اساس گناه است و بر اساس ظلم است و بر اساس حق و حقیقت نیست تمام اینها در اون جهان جسدتن می شود و تبدیل به جسمنی می شود آیه قرآن این است الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین دوستان خلیلها تعبیر قرآن اینجا کلمه خلیل است به معنی دوستان است ولی یه خودی از کلمه دوستان عمیق‌تر است خلص از این است که ما میگیم تخلل مثلا اگر آبی در زمین فرو برود میگه متخلل شده. متخلل شده یعنی خلله، خلل و فرجی که در اینجا بوده پر کرده. مثلا یه مقدار خاک حالا خواهش میشه جلوی چشم من بخیر، یه مقدار آب که میریزیم جز میشه که این خاک حجم بیشتری را ایجاد نمی کنه. چطوره که این حجم بیشتری ایجاد نمی کنه؟ یا توی استکان شکر میریزیم یه مقدار آب که میریزیم در حجم شکرها افزوده نمی کند. علتش چیه؟ علت اینه که جای خالی این وسط ها هست، خلل در اینجا وجود داره، آب میاد این جاهای خالی را پر میکنه. بعد یه مقدار زیاد رسید که از این جاهای خالی زیاد آمد، اون وقتی که میاد بالا این به بهش میگن که خلل. دو نفر دوست وقتی که دوستی هاشون در یک دیگر نفوذ کرده باشه، یعنی مثل این که در یک دیگر فرو رفته باشه، یعنی مثل این که جزء یک دیگر شده باشن، محبت این خلل جاهای خالی قلب او را پر کرده باشن و محبت اون جاهای خالی اون دیگری را پر کرده باشن. دیگه این رو بخونم. خلیلها، ابراهیم خلیل الله را که خلیل الله میگویند، این بعضی از عرفا خیلی از این کلمه خلیل الله اصلا استفاده بکنند راجع به مرتبه حضرت ابراهیم خلیل الله نامیده شده است، یعنی اونچنان اون یگانگی پیدا کرده است که جایی دیگه ابراهیم دیگه وجود ندارد. حالا برها الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اون کسانی که پیوند کنین پیوندی در یک دیگر فرو می روند، این پیوندها در قیامت همه بریده می شود و تبدیل به دشمنی می شود، مگر پیوندی که میان مستقیم اونهایی که یک دیگر را دوست دارند به خاطر خدا، این میگن حبت الله. اونهایی که برادر به اصطلاح به معنی واقعی برادر دینی هستند، یعنی یک دیگر را برای خدا دوست دارند نه به هیچ جهت دیگر. اون سنخیتی که میان اینها وجود داره که اینها را یک دیگر دوست کرده است، این سنخیت، سنخیت معنوی و الهی، اینها این دوستی که نه تنها در قیامت از بین می رود و بلکه باقی می رود. اون حدیث در کافی هست که در داستان رسان هم جده کردید. یه روز پیغمبر اعظم کتاب فرمود به اصحاب خودش، فرمود که ایار الایمان اوسط، کدام دستگیره ایمان مستوسقتر و محکمتر است؟ یعنی در میان دستگیره های ایمان تنها ایمان دستگیره های زیادی دارد، این دستگیره که دستگیره که میشه خود دستگیره که خودش رو نگهداری بکنه. فرمود کدام دستگیره از دستگیره های ایمان محکم تر است؟ یکی از صد نماز، یکی از صد روزه، یکی از صد زکات، یکی گفت حج، یکی گفت جهاد، همه اینا رو گفت. فرمود این که همه اینها که شما میگید درست، همه اینها دستگیره های ایمان، ولی اون محکمترین دستگیره ها که من منظورم چیز دیگرم. هر کلمه شما بفرمایید یا رسول الله، فرمود الحب فی الله و البغض، این که افراد یکدیگر را به خاطر حق دوست بدارند و افراد را به خاطر حق دشمن بدارند، یعنی با کسی دشمن باشد به خاطر خدا، یعنی او را با او دشمن باشد به خاطر کفر است، به خاطر ظلم است، به خاطر دست است، و با دیگری دوست باشد به خاطر توحید است، به خاطر ایمان است، به خاطر عدالت است، به خاطر عمل است. فرمود این محکمترین دستگیرهای ایمان این است. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستان همه با یکدیگر اونجا دشمنند، الا المستقیم مگر پرهیزکاران، یعنی اون کسانی که اساس دوستی خدا بودند.
بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است متحجبین است تابانده‌ای بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ولای علی و آل علی کوتاه نفرمایید.